تاریخی دارد. آنگونه که در کتاب جغرافیای ولایت غزنی آمده است، قلعه‌نای زندانی است که در دل طبیعت خشن کوه با مهارت و استادی هرچه تمامتر کنده شده و عملیات حجاری بی‌نظیر سلطنت غزنویان را به نمایش می‌گذارد. اصل زندان عبارت است از یک قلعه مرتفع که از فاصله نزدیک چنین به نظر می‌آید که از هر طرف آن را تراش دادند و به صورت یک عمود هندسی ایستاده درآوردند که ارتفاع آن 80 متر تخمین زده می‌شود. هم اکنون در شرق این زندان دو سالن بزرگ و یک مسجد قرار دارد که نشان از آن دارد که در نهایت استادی ساخته شده و در میان مسجد نیز محرابی به طول 4 متر و عرض 2 متر وجود دارد. در زندان قلعه‌نای یک حلقه شاه نیز وجود داشته و آنگونه که در کتاب جغرافیای ولایت غزنی آمده است، این چاه توسط زینه‌ای به صورت منحنی به قعر کوه می رود. در یکی از اتاقهای سنگی این قلعه مناره‌های مرتفع کشیده شده که در اثر مرور زمان یکی از این پیچ‌ها تخریب شده و راه را مسدود ساخته است. در نواحی بالای قلعه خانه‌هایی به چشم می‌خورد که برخی به صورت سنتی دارای بام هستند و برخی در دل کوه و با کندن سنگ‌های سخت ایجاد شدند. در انتهای محوطه نیز یک حوض برای استفاده نگهبانان و زندانیانی که در قسمت قله کوه بودند با حفر سنگ‌های کوه ساخته شده است. در این زندان زندانیان عصر آل ناصر نگهداری می شدند و مسعود سعد سلمان، شاعر بزرگ فارسی زبان که در دوره غزنویان می زیست، به خاطر مخالفت با آل ناصر در این زندان سالها محبوس بود. آنگونه که عظیمی، کارشناس آثار تاریخی و جغرافیای غزنی در مورد این بنا نوشته است، در واقع قلعه‌نای با زندگی پررنج و غم‌انگیز شاعر بزرگ فارسی مسعود سعد سلمان آمیخته است. خود وی نیز درباره‌اش متحیرانه چنین گفته است: محبوس چرا شوم نمی دانم، دانم که نه دوستم و نه عیارم. با پایان برنامه آیا می دانید رسیدیم. از همراهیتان با این برنامه تشکر می کنم. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. یاران همراه سلام بر شما. از بخش نشرات نیمروزی رادیو دری افتخار همراهی با شما سروران گرامی را داریم. خدا را شاکر هستیم که فرصتی دیگر به ما دست داد تا در یک روز زیبا اما سرد زمستانی همراه شما خوبان باشیم. صحت و سلامتی یکی یکتان از خداوند منان خواستاریم. امیدواریم ساعت و لحظات پیش رو و خوبی و خوشی برای شما سپری شده باشد. بنده میر مسعود مشرف تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی به اتفاق سایر همکاران در این بخش در خدمت شما خواهیم بود تا پایان نشرات که ساعت 6:50 دقیقه می باشد. امیدواریم از برنامه‌ای که تقدیم میشه رضایت خاطر شما خوبان فراهم گردد. با این برنامه ها در خدمت شما عزیزان هستیم تا پایان نشرات امروز. در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان شننده اولین بخش خبری نشرات نیمروزی و همراه گزارش خبری خواهید بود. در ساعت 12:50 گلچین موسیقی را تقدیم شما خوبان خواهیم کرد. بعد از گلچین موسیقی در ساعت 1:20 برنامه حسن امجواری را شننده خواهید بود و مدت 15 دقیقه. زربان را در ساعت 1:35 تقدیم میکنیم و مدتی 25 دقیقه میتوانی شننده این برنامه باشید. در ساعت 2 داستانهای تمثیلی را تقدیم شما سروران خواهیم کرد. برنامه انعکاس در ساعت 2:15 پخش میگردد. آیا میدانید عنوان برنامه است که در ساعت 2:50 پیشکش علاقمندان میشود؟ در ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمع شما عزیزان خواهد رسید. بعد از اخبار در ساعت 3:10 شننده برنامه در وادی نور خواهید بود. در ساعت 4 روی موج جوانی را پیشکش علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد. در ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان مشروع اخبار به همراه گزارش‌ها و مجلات خبری به سمتان خواهد رسید. بعد از اخبار در ساعت 5:45 بانوی موفق را خواهید شنید. برنامه رویدادهای غرب آسیا را بعد از برنامه بانوی موفق تقدیم شما سروران گرامی می‌کنیم. شما عزیزان می توانید برنامه پند پیران را در ساعت 6:15 شننده باشید. در ساعت 6:30 هم آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمع شما عزیزان خواهد رسید. خدمت شما عزیزان عرض کنیم هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل در ساعت 5:35 می باشد. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
سفر هیئت طالبان به تهران، رایزنی نماینده ایران در امور افغانستان با نماینده سازمان ملل، استانکزای اولویت های افغانستان آتش بس است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما باشم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از سفر هیئت سیاسی طالبان به تهران خبر داد. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به سفر هیئت سیاسی طالبان به تهران بر ریاست ملا عبدالغنی برادر تصریح کرد. این هیئت بر اساس هماهنگی قبلی و به دعوت وزارت امور خارجه ایران صبح امروز وارد تهران شد و مورد استقبال مقامات وزارت امور خارجه قرار گرفت. خطیبزاده افسود هیئت سیاسی طالبان در طول مدت حضور خود در تهران دیدارهایی را با مقامات مسئول ایران از جمله وزیر امور خارجه و نماینده ویژه ایران در امور افغانستان داشته و در خصوص روند صلح در افغانستان و مسائل و موضوعات مرتبط تبادل نظر و رایزنی خواهد کرد. نماینده ویژه وزیر امور خارجه ایران در دیدار با نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در امور افغانستان پیرامون روند صلح در افغانستان و دستیابی به ثبات پایدار رایزنی کرد. به گزارش ایرنا، محمد ابراهیم طاهریان نماینده ویژه وزیر امور خارجه ایران امروز در ادامه رایزنی‌ها در خصوص صلح در افغانستان با دیبورا لاینز نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در امور افغانستان گفتگو کرد. در این گفتگو آخرین وضعیت مذاکرات بین الافغانی، روند صلح در افغانستان و دستیابی به ثبات پایدار از طریق راه حل‌های دیپلماتیک مورد تاکید طرفین قرار گرفت. رئیس هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان آتش‌بس را از اولویت‌های مهم این کشور در مذاکره با طالبان دانست. به گزارش خبرگزاری آوا، برخی از اعضای هیئت مذاکره کننده صلح افغانستان با رئیس سازمان علمای محمدیه اندونزیا روز دوشنبه در کابل دیدار و درباره کارشکنی طالبان در روند مذاکرات صلح گفتگو کردند. در این دیدار رئیس سازمان علمای محمدی اندونزیا گفت ادامه خشونت در افغانستان بر روند مذاکرات صلح آسیب وارد می‌کند. یوسف کالو ابراز امیدواری کرد که دو طرف مذاکره کننده با برقراری آتش بس و از راه مذاکرات سازنده به جنگ پایان دهند تا هرچه سریع‌تر مردم روی آرامش را احساس کنند. این دیدار در حالی انجام می‌گیرد که در روزهای اخیر برخی از مقامات افغانستان ضمن انتقاد از طالبان گفته بودند که این گروه خواهان صلح واقعی در این کشور نیستند. رئیس مجلس نمایندگان افغانستان تلاش بیشتر زلمه خلیلزاد برای برقراری صلح و پایان جنگ در این کشور را خواستار شد. به گزارش خبرگزاری آوا، میر رحمان رحمانی گفت که با تمدید ماموریت نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان، از وی خواسته که با فشار به طالبان این گروه را وادار به ادامه روند مذاکرات صلح و آتش بس در این کشور کند. چندی پیش جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا در اولین اقدام خود زلمه خلیلزاد را در سمتش ابقا کرد، اما این در حالی است که پیش از این مجلس صنایع افغانستان از دولت جدید آمریکا خواسته بود به جای خلیلزاد فرد دیگری را در امور افغانستان انتخاب کند. این دیپلمات افغان تبار و آمریکایی در حالی در این سمت ابقا شد که ماموریت وی از زمان روی کار آمدنش در دوران ترامپ در این کشور با شکست مواجه شده و نه تنها نتوانست به جنگ پایان دهد و امنیت و صلح برقرار کند، بلکه افغانستان روز به روز شاهد انفجارهای متعدد، ترورهای هدفمند و حملات گوناگون گروه‌های مخالف مسلح است که صدها کشته بر جا گذاشته است. رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان درباره راه‌های کاهش خشونت و روند مذاکرات صلح این کشور گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان روز دوشنبه با حضور مشاور امنیت ملی و معاونین ریاست جمهوری این کشور در کابل با یکدیگر دیدار کردند. بر اساس بیانیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان، در این دیدار دو طرف ضمن ابراز نگرانی درباره افزایش خشونت ها در این کشور بر برقراری آتش بس دائمی و پایان جنگ و درگیری در افغانستان تاکید کردند. برکناری 10 ولسوال از سوی رئیس جمهوری افغانستان باعث نگرانی مردم ولایت بلخ شده است. به گزارش خبرگزاری آوا، صدها نفر از مردم ولسوالی های چمتال، شلگره، زاری و چاربولک در ولایت بلخ مقابل مقام ولایت بلخ تجمع کردند و تجدید نظر رئیس جمهوری در زمینه ادامه کار ولسوالان برکنار شده را خواستار شدند. مردم ولایت بلخ از این اقدام اشرف غنی در برکناری 10 ولسوال انتقاد کردند و گفتند که انتخاب ولسوالان و برکناری آنها به عهده رئیس جمهور نیست، بلکه مردم تصمیم می‌گیرند. ولایت بلخ در شمال افغانستان دارای 14 ولسوالی است و بر اساس فرمان رئیس جمهور 10 تن از ولسوالان برکنار و افراد جدید انتخاب شده و این موضوع باعث نگرانی مردم شده است. معاون شورای ولایتی قندوز افغانستان بر اثر انفجار زخمی شد. به گزارش شبکه خبری طلوع نیوز، محمد یوسف ایوبی رئیس شورای ولایتی قندوز گفت صبح امروز موتر صفی الله امیری در شهر قندوز بر اثر انفجار ماین مغناطیسی منهدم شد که در نتیجه معاون این شورا و محافظش زخمی شدند. جزئیات بیشتری از این خبر منتشر نشده و هرچند تاکنون شخص یا گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفتند، اما دولت افغانستان طالبان را عامل این گونه انفجارها معرفی می‌کند. مناطق مختلف افغانستان از جمله کابل این روزها شاهد انفجارهای گوناگون و ترور خبرنگاران و فعالان مدنی است که خشم مردم و مقامات را برانگیخته و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی این کشور را به بی‌کفایتی متهم می‌کنند. نیروهای ویژه ارتش افغانستان با انهدام زندان طالبان در ولایت لوگر 7 نظامی و 15 غیر نظامی را آزاد کردند. به گزارش خبرگزاری شفقنا، وزارت دفاع افغانستان در بیانیه اعلام کرد که این 22 نفر از زندانیان افغان در عملیات دوشنبه شب نیروهای ارتش در ولسوالی چرخ ولایت لوگر از بند طالبان رها شدند. در بیانیه وزارت دفاع افغانستان آمده است که در این عملیات 3 عضو طالبان توقیف و مقادیر سلاح و مهمات آنان نیز به غنیمت نیروهای ارتش درآمده است. نیروهای ویژه ارتش افغانستان اخیراً نیز 10 نفر در ولایت هلمند را از اسارت طالبان آزاد کرده بودند. طالبان در مناطق تحت کنترل خود زندان‌های بسیاری دارند و صدها نفر از نظامیان و غیر نظامیان در اسارت این گروه هستند. پارلمان افغانستان به حکومت این کشور هشدار داد که سند بودجه را پارلمان تهیه و غرض تطبیق به حکومت ارسال خواهد کرد. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
به نام خدا. پارلمان افغانستان به حکومت این کشور هشدار داد که سند بودجه را پارلمان تهیه و غرض تطبیق به حکومت ارسال خواهد کرد. سند بودجه سال 1400 تا اکنون دوبار از سوی مجلس نمایندگان به دلیل نامتوازن بودن و یکسانسازی معاشات کارمندان و معلمان دولت رد گردیده و از حکومت خواسته شده تا در سند بودجه ملاحظات پارلمان در نظر گرفته شود. گفته می شود سند بودجه باعث تقابل قوای اجراییه و مقننه گردیده و پارلمان مدعی است که حکومت شماری از وابستگان اعضای پارلمان را که بر سند بودجه رأی رد داده بودند از کار برکنار کرده است. در این حال رحمانی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان یکسانسازی معاشات کارمندان را خط سرخ شورای ملی خواند.
یکسانسازی معاشات خط سرخ رحمانی نه، بلکه خط سرخ ولسی جرگه می باشد. بنان و هیچ وجه در مورد مصوبه مجلس عقب نشینی وجود نخواهد داشت.
همچنان رئیس مجلس نمایندگان از حکومت خواست تا خواسته های مردم را در سند بودجه در نظر بگیرد، ورنه پارلمان سند بودجه را ترتیب و غرض تطبیق به حکومت ارسال خواهد کرد. پیش از آن که سند بودجه برای بار سوم تهیه و به مجلس ارسال شود، وزیر مالیه افغانستان طی فرمان از کار برکنار گردید. ارغندیوال اتهامات وارده بر خود را رد نموده و انتقاد از شمار علاقات در حرک نمود.
چطور وجدان سلیم میتانه ایره بپذیره که عسکر ما که به خاطر دفاع ما، به خاطر دفاع از این سرزمین با معاش 12,000 شب و روز در سنگرا قرار گرفته، نان خشک پیدا کرده نمیتانه و ما 18 رقم گوشت در اینجا بخورم؟ به این صورت وجدانا ما قبول کرده نمیتانم. جناب رئیس هم گفت که ما متوجه از این نشدیم که دید گفرد هستی. دومش هم موضوع قرارداد تیل بود. در بازار تیل فی لیتر پرچون 34 افغانی فروش میشه، ولی قراردادی که آورده شده بود با 41 افغانی قرارداد بود. با این مخالفت کردیم و ایم رد شد. ظاهرم پیشترم گفتم که علاقات خاصی که وجود داره، اونا وقتی منافعشان در خطر باشه، وقتی ارغندیوال در وزارت مالیه باشه، وقتی که نگذاره دیگه او چینلای را که اینا میخواین که از اون مسیر برای خود زرندوزی و پولندوزی بکنن، اونا بند شده باشه، طبعا تحمل ازی برشان گران میه و از امو آخرین فرصت هایی که ممکن وجود داره از او باید استفاده ببرن.
قرار بود پارلمان افغانستان به تعطیلات زمستانی برود، اما به دلیل عدم تصویب بودجه به کار خود همچنان ادامه می دهد. خبرنگار رادیو دری کابل.
157 عضو طالبان در ولایات مختلف افغانستان کشته و زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری آوا، وزارت دفاع افغانستان با انتشار بیانیه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته در درگیری میان نیروهای امنیتی این کشور با اعضای طالبان در ولایات سرپل، بدخشان، غزنی، نیمروز، قندهار، اروزگان و بلخ 94 عضو این گروه کشته شدند. بر اساس اعلام وزارت دفاع، در این مدت همچنین 63 عضو دیگر طالبان زخمی شدند و مقادیر زیاد مهمات از این گروه نیز کشف شده است. این در حالی است که حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، به تازگی اعلام کرد که اگر گروه طالبان خشونت ها را کاهش ندهند، با ضربات کوبنده نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور مواجه خواهند شد. ادامه حملات، ترورهای هدفمند و انفجارهای متعدد که باعث نگرانی مردم شده است، در حال ادامه دارد که روند مذاکرات صلح افغانستان با طالبان در قطر را تحت شا قرار داده است. و وزیر امور خارجه ایران در ادامه سفر منطقوی خود صبح امروز وارد مسکو شد. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران و هیئت همراه که روز دوشنبه برای انجام دیدار کاری در جمهوری آذربایجان حضور داشت، بعد از سفر باکو برای دیدار با مقامات روسیه وارد مسکو شده است. برجام همکاری های دو جانبه و تحولات منطقوی محور رایزنی های محمد جواد ظریف در مسکو خواهد بود. قرار است وزیر امور خارجه ایران در دیدار با سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، درباره برجام، روابط دو جانبه، تحولات منطقوی و مسئله قره‌باغ رایزنی کند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. سفر هیئت طالبان به تهران، رایزنی نماینده ایران در امور افغانستان با نماینده سازمان ملل، و استانکزای اولویت‌های افغانستان آتش بس است. عزیزان شنونده، آنچه شنیدید مشروع مهمترین خبرها از تحولات افغانستان و ایران بود که تقدیم شما شد. در ادامه همچنان ما را با این مجموعه خبری همراهی بفرمایید و با بخش تحلیلی. همزمان با توقف دو هفته مذاکرات صلح با طالبان و افزایش خشونت‌ها، رئیس جمهور و رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان درباره کاهش خشونت و روند صلح این کشور دیدار کردند. اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان با حضور مشاور امنیت ملی و معاونین ریاست جمهوری این کشور دیدار کردند. بر اساس بیانیه منتشر شده توسط ارگ ریاست جمهوری افغانستان، در این دیدار دو طرف ضمن گفتگو درباره تحولات اخیر در روند صلح و مسائل منطقوی از افزایش خشونت و ابراز نگرانی کرده و بر تامین آتش‌بس دائمی تاکید نمودند. همکار ما شجاعی نظرات و دیدگاه‌های عبدالباری فایق آگاه مسائل سیاسی را در این رابطه جویا شده است.
شخصی آقای رئیس جمهور اصلاً اراده برای مصالحه، برای تامین امنیت، برای آشتی، برای ختم تنش‌ها و خشونت‌ها و جنگ در افغانستان با تعطف کامل ندارد. شما ببینید که همه روزه با عناوین مختلف دسیسه جور میکنن و قتل‌های هدفمندانه صورت میگیره و همچنان پی یک دیگر وزرایی که از پارلمان افغانستان رای تایید میگیرن و به نحوی اونا را او طرف میکنه و از طرف دیگر همه بزرگای افغانستان و اونا آماده هستن که به هر نوی که میشه یکی احمد میره یا محمود از میره و موقف شه یا جایگاهش از دست میده، بعد صلح بیه، امنیت بیه و مردم افغانستان از این قتل و خونریزی نجات پیدا بکنه. و برداشت ما ایست که ما فکر بکنم که اینا اراده برای مصالحه یا برای آتش‌بس یا برای صلح دائمی در افغانستان نیتی خوب داشته باشن. و از طرف دیگر شما هم در جریان هستین که کسی دیگری ده که رئیس جمهوری آمریکا تعیین کرده و اونا هم به روز سه‌شنبه ولعلم همو تفاهم‌نامه‌ای که بین گروه طالبان و آمریکایا به امضا رسیده و اونا می‌خوان که یک بازنگری در ارتباط داشته باشند. شما بهتر معلوم است که وقتی که بازنگری بگیره حتما یک تغییرات کلی به وجود میاد که گذشت زمان ثابت میکنه که چقدر وکیها برای افغانستان، برای مردم، برای ملت دل میسوزانند و اراده برای امنیت، رفاه و آرامش مردم افغانستان دارند.
جناب آقای فایق، این گفتگویی که حالا در قطر قرار هست که انجام شوه و همگان منتظر آوردن صلح بودن، عده‌ای از کارشناسان میگن که خب هم طالبان و هم دولت افغانستان منتظر استقرار دولت جدید ایالات متحده آمریکا هستند، اما طالبان در کنار توقف مذاکرات مبادرت میکنن به دیدارهای دیپلماتیک با نمایندگان سیاسی کشورهای مختلف. به نظر شما خود طالبان چقدر دنبال آوردن صلح هستند؟ عده‌ای میگن که اونها به دنبال بیشتر حفظ جایگاه و احیای جایگاه خودشان در مجامع سیاسی هستند.
دقیقا همون قسم است و هر دو طرف اونا انتظار دارن و خصوصا گروه طالبان که چه وقت رئیس جمهور امریکا موقف خود در ارتباط با مردم افغانستان تشخیص و تفکیک و اعلان میکنه که دیدگاهش، برنامهش، نیتش، ارادهش چی است و بعد اینا تصمیم بگیرن. و از طرف دیگر اگر اونا واقعا اراده برای مصالحه داشته باشن و حکومت افغانستان هم اراده برای مصالحه داشته باشن و جمهوریتی که اینا میخوان، اماراتی که اونا میخوان، اگر واقعا هر دو طرف صادق است، نه جمهوریت و نه امارات، بین حکومت اسلامی بهترین گزینه برای مردم افغانستان است. در فقه اسلامی، در ارزش‌های اسلامی هم جایگاه داره، بهترین گزینه و مردم افغانستان و دنیا را حمایت میکنه، بهترین گزینه است. و از طرف دیگر اصرار آقای رئیس جمهور هم شما بارا میشنوین که اونا خودشان اعلان میکنن که ما حکومت را با کسی تسلیم میکنیم که از راه انتخابات او بیایه به شکل مسالمت‌آمیز، ما برای از او تسلیم میکنیم. این چی را نشان میده؟ این را نشان میده که این آدم 1% تایی که متوره ای که 5 ساله در نظر است او به اختتام نرسه، ما فکر میکنم که آماده برای مصالحه، برای میانجیگری، برای آتش‌بس، برای دفاع و آسایش مردم افغانستان داشته باشه و این را در عمل تحقق پیدا بکنه و انجام بده.
جناب فایق، اخیراً آقای اشرف خانی در دیداری که با علمای شیعه افغانستان داشت اعلام کرد که ما صلح با تضرع را نمی‌خواهیم. این در حالی است که آقای اشرف خانی هزاران نفر از زندانیان طالبان را آزاد کرد و حتی با تلاش‌های آقای اشرف خانی نام عده‌ای از سران طالبان هم از لیست سیاسی سازمان ملل خارج شد. نظر و تحلیل و دیدگاه شما در این زمینه چی است؟ صحبتایی که آقای اشرف خانی کرده با علمای شیعه افغانستان.
خب یک سلسله موضوعات است که به شما هم معلوم است. دولت جمهوری اسلامی ایران هم شاید خواستای خود داشته باشه و پاکستان هم یک طریق قدمی داشته باشه، آمریکایی‌ها هم و هر کشور. موضوع افغانستان یک موضوعی است که به خودشان بستگی نداره، بلکه فرامنطقوی، فراکشوری هست. هر کشور تلاش میکنه که منافع خود را در اونجا ببینه و منافعش در اونجا نهفته باشه. باز صرف از اون میتونه که تصمیم بگیره و این بیشتر به شما معلوم است که قضیه از چکران است.
آیا نیاز هست که غیر از طالبا یک گروه سومی هم در میز مذاکرات قطر حضور داشته باشه به نظر شما، غیر از دولت افغانستان و طالبا؟
دقیقاً بلی، هم باید گروه طالبا حضور داشته باشن و هم حکومت و هم سیاسیون افغانستان، کسایی که تاثیر دارن و جایگاه مردمی دارن، مردم برخواستن، حرفشون مردم میشنوه، وقتی که بالای مردم صدا بکنن، مردم به صدای از اونا لبیک میکن. اگر یک هیئت همشمول واقعا وجود داشته باشن، حالا هیئتی که از طرف حکومت اونجا تعیین شده، کسایی هستن که از طرف امارت اسلامی وقتی که از فقه اسلامی بحث میشوه، با تاسف اینا همچی کسایی هم نیستن که در برابر از اونا استدلال بکنن. از یقین کسایی باید توضیح میشد که همون صارف الاشیاء هر چیز به مزید شناخته میشه، بعد از این هم آیات های درست توضیح میشه که میتونست که جناب از اونا را هم از فقه اسلامی، هم از ارزش‌های اسلامی و هم از همه بخش ها فراهم بکرد. در فکرم ولی گروه سوم اگر آیات همه شمول میشد حتما نتیجه میده.
منابع اعلام کردند که دولت جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه ترامپ برای صلح افغانستان را در این سمت ابقا میکند. سی ان ان نوشت که این اقدام متداول نیست، زیرا به طور معمول هر دولت جدید افرادی را از تیمهای خود به جای مقامات سیاسی منصوب میکنند، به ویژه در سمتهای سیاسی با چنین اهمیتی. این شبکه تلویزیونی همچنین تاکید کرد که ابقای خلیلزاد در این سمت نشان دهنده تعهد اولیه تیم بایدن به توافقنامه آمریکا و طالبان است، تا اینکه تیم جدید توافقنامه را به دقت مورد بررسی قرار داده و سیاست خود را درباره افغانستان ایجاد کند. زلمه خلیلزاد بیش از 2 سال است که در این سمت کار میکند. روابط او با دولت افغانستان پرتنش بوده، زیرا کابل اقدامات خلیلزاد را به نفع طالبان میداند و حتی در آخرین سفر وی به کابل رئیس جمهور افغانستان از دیدار با او خودداری کرد. همکار شجاعی نظرات و دیدگاه های حسام الدین طالقانی، کارشناس مسائل افغانستان، را در این باره پرسیده است.
چند تا موضوع بسیار زیاد مهم است که ابقا یا غیر ابقا آقای زلمه خلیلزاد بعد از دولت جدید در ایالات متحده آمریکا، آدم باید توجه بکنه به اون نکات. نکته اولی است که دولت جو بایدن اعلان کردن که برخی از مواد توافقنامه صلح میان ایالات متحده آمریکا و طالبان مبهم است و باید بررسی شود و مورد تحقیق جدید قرار بگیرد. حالا اون مواد چی هست؟ تقریبا گم میتونه باشه، او رو مشخص نساختن. بینن دولت ایالات متحده آمریکا ضرورت میبینه که زلمه خلیلزاد به خاطر که در آغاز این طرح بوده و همچنان این پروسه را پیش میبرده و همچنان اون مواردی که ضرورت و توضیح بیشتر هست بودن یا آقای زلمه خلیلزاد شاید ضرورت ببینن که باید حضور داشته باشن. بحث دوم با توجه به شناختی که آقای زلمه خلیلزاد در منطقه داره و پروسه صلح برای افغانستان بسیار زیاد مهم است و این روابطی که تقریبا در این مدت ایجاد کرده آقای زلمه خلیلزاد، دوباره اگر کسی دیگری بیاد، من فکر کنم ایجاد یک روابط و شاید هم در ارتباطاتی که وجود داشته بسیاری از صحبت‌ها یا موضوعات مطرح شده باشه که قابل بحث کردن یا به دست آوردن برای دیگرا یک مقدار سخت و دشوار باشه. این دومین دلیل میتونه باشه. و در این حال نکته سوم که یک مقدار قابل توجه است، اون میتونه بحث دیدگاه اصلی در ایالات متحده آمریکا است. بعضی از موضوعات به گونه مطرح می شود که برای ایالات متحده آمریکا تحققی از او یا تطبیقش یا به منصه اجرا گذاشتن مهم است، نه افراد. و با توجه به اینکه تعداد از اعضایی که تازه به عنوان اعضای نامزد در کابینه آقای جو بایدن مطرح است، اونا هم گرایش‌هایی دارند که می خواهند که بحثی خروج ایالات متحده آمریکا در افغانستان به گونه پیش باید برود که نتیجه بخش باشه برشان و مؤثر واقع شود. با توجه به این 3 تا نکته من فکر میکنم و برداشت شخصیم هست که ایالات متحده آمریکا تلاش میکنن تا این که به یک سمت و سوی ثبات و استقرار برسه با توجه به اونچه که یک تنش بسیار کلان و دو قطبی بودن ملت در ایالات متحده آمریکا مطرح است، تا ای که وضعیت داخلشان یک مدار به سمت و سوی ثبات و همسوی و همگرایی ببرند. به نظر ما آقای زلمه خلیلزاد مجدداً در این وضعیت بگمارند و ادامه این پروسه صلح پیش ببرند.
دکتر صاحب طالقانی، همونطور که میدانید آقای جان بولتون در زمان کارش در دولت دونالد ترامپ و بعد از برکناری اقدام به چاپ و نشر یک کتابی به نام اتاق حوادث کرد و در اونجا یک جمله ای را از طرف آقای ترامپ نوشته کرده و گفته که ترامپ همیشه از زلمه خلیلزاد به عنوان یک شیاد یاد کرده، اما گفته که ما در دولت خود نیاز به یک شیاد هم داریم. معنای این حرف و پیامش برای دولت مردان افغانستان و همچنین طالبا به نظر شما چی است؟
یکی از مواردی که میتونه کمک کنه برای ابقای آقای زلمه خلیلزاد حضوری و شناختش نسبت به منطقه هست. اما ای که آقای زلمه خلیلزاد یک آدم ماجراجو هست و فکری عمومی نداره و نتونسته هنوز جوانب مختلف قضایا یا مختلف مردم در افغانستان با خود داشته باشه، قبلا هم خدمتتون عرض کردم که ایالات متحده آمریکا از شخصیت ها یا از نخبگان به خاطر تحقق اهداف و راهبرداشون استفاده میکنن و برشان مهم نیست که این شخصیت حالا چقدر مثبت است و چقدر منفی است. اینو میخوان با اون اهدافی که تعیین میکنن باید دست پیدا بکنن. به نظر شخصی من هم یکی آقای زلمه خلیلزاد با توجه به ذهنیت منفی که از لحاظ سیاسی و ساختاری در جامعه افغانستان داره در هیچ بخشی نتونسته موفق باشه. ما پیامده هاشو در گذشته هم دیدیم، که در بسیار زیادی از موارد و قضایای افغانستان برخورد دوگانه کرده یا برخورد قومی کرده یا برخورد سمت و سو داده به قضایا. در آغازی که در کابل آمد به هر حال بخشای سیاسی افغانستان یک نگاهی تبعیض آمیز داشت با اونا، مثلا مجاهدین یک نگاه داشت، به طالبان نگاهی دیگری داشت، به اقوام مختلف نگاهی دیگری داشت، چهرهای سیاسی را نگاهی تبعیض آمیز بهشان داشت. این مسائل برمیگرده به اون چیزی که آقای ترامپ گفته و در بعضی موارد ترامپ واقعیت های بحث در جامعه افغانستان و بالا بارها اتفاق افتاده که، اما گفتم تحقق اهداف ایالات متحده آمریکا ایجاب میکنه که از اشخاصی که به صورت از لحاظ شخصی منفی هستن هم بتانن استفاده بکنن.
خب شنونده های عزیز و ارجمند، رسیدیم به پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. آنچه شنیدید تلاش همکارانمان در واحد اطلاعات و اخبار رادیو دری بود که تقدیم شما شد. از حضورتان مرخص شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. حق یارتان.
اولین بخش خبری نشرات نیمروزی ما به سمع شما خوبان شنونده رسید. همچنان مهمان جمع صمیمی شما خوبان و شنوندگان عزیز نشرات رادیو دری هستیم. گزارش ویژه ما آماده پخش است که در این لحظه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، با گزارش ویژه دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم. دیروز سیاست دولت ترامپ در قبال محور سازش در منطقه بررسی شد، امروز نیز سیاستش در قبال محور مقاومت بررسی می شود. با ما همراه باشید. موضوع ایران در سیاست خارجی دولت ترامپ جایگاه ویژه‌ای داشت. ترامپ در سال 2018 از توافق هسته‌ای ایران خارج شد و ادعا کرد که می‌تواند به توافق بهتری دست یابد. او در ادامه این اقدام کارزار فشار حداکثری علیه ملت ایران را با هدف کشاندن مجدد ایران به پای میز مذاکرات در پیش گرفت. ترامپ طی دوره 4 ساله خود 4 اقدام اصلی علیه جمهوری اسلامی ایران انجام داده که عبارتند از خروج از توافق هسته‌ای، اعمال تحریم‌های اقتصادی در قالب طرح فشار حداکثری، قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی و ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی. در مقابل نیز جمهوری اسلامی ایران به این اقدام‌های آمریکا پاسخ‌های مهمی از قبیل سرنگونی پهباد پیشرفته گلوبال هاوک و همچنین موشکباران پایگاه عین الاسد محل استقرار نیروهای آمریکایی در عراق داده است. پس از این که نیروهای مسلح ایران جون 2019 پهباد آمریکایی گلوبال هاوک را سرنگون کردند، دونالد ترامپ با این جمله ایران اشتباه بسیار بزرگ مرتکب شد، به نوع جمهوری اسلامی ایران را به جنگ تهدید کرد. با این حال ترامپ در ادامه مدعی شد که به خاطر اینکه غیر نظامیان زیادی در حمله آمریکا به ایران کشته می شدند، از واکنش به اقدام ایران خودداری می کند. تحلیلگران پس از انفعال دولت آمریکا در مقابل سرنگونی گلوبال هاوک عنوان کردند که توانمندی موشکی و متحدان منطقوی ایران دو عاملی بودند که سبب شد ترامپ از هر گونه اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران خودداری کند. اگرچه دولت ترامپ با سیاست فشار حداکثری اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داد، اما دولت ترامپ در مقابل جمهوری اسلامی ایران یک بازنده کامل بود. از یک سو افزایش مشکلات اقتصادی مردم ایران موجب تقابل آنها با نظام و براندازی جمهوری اسلامی ایران نشد و از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران تحت فشار اقتصادی ناشی از تحریم‌ها حاضر به مذاکره مجدد با دولت ترامپ در موضوع هسته‌ای و همچنین مذاکرات درباره برنامه موشکی و سیاست منطقوی خود نشد. علاوه بر این دولت ترامپ در شورای امنیت نیز نه تنها موفق به ایجاد اجماع ضد ایران نشد، بلکه این اجماع علیه آمریکا شکل گرفت و در سپتامبر 2020 تنها کشور کوچک جمهوری دومینیکن به قطعنامه پیشنهادی ضد ایرانی آمریکا رأی داد تا ترامپ که در صدد بود ایران را در جهان منزوی کند عملا شاهد انزوای آمریکا باشد. و اما درباره سیاست ترامپ در عراق، دولت آمریکا در 4 سال گذشته سیاست منسجمی در قبال عراق نداشته است. دولت ترامپ در 4 سال گذشته با 3 دولت در عراق روبرو بود: دولت حیدر العبادی، دولت عادل عبدالمهدی و دولت مصطفی الکاظمی. نگاه دولت آمریکا به عراق در قالب امور داخلی عراق و روابط این کشور با جمهوری اسلامی ایران بود. به لحاظ داخلی آمریکا تلاش کرد از نقش و موقعیت گروه‌های مقاومت در عراق بکاهد. در همین راستا سیاست‌های نظیر تخریب وچه، اتهام زنی، ممانعت از تقویت موقعیت این گروه‌ها، قرار دادن گروه‌های نظیر اصحاب اهل الحق در لیست تروریستی و همچنین قرار دادن فرماندهان نظیر فالح الفیاض و ابو فدکل محمداوی رئیس و نایب رئیس سازمان هشت شعبی در لیست تحریم را در دستور کار قرار داد. در همین حال دولت آمریکا ابو مهدی المهندس نایب رئیس هشت شعبی را 3 جنوری 2020 به همراه سردار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس ایران در نزدیکی میدان هوایی بغداد ترور کرد. پس از این اقدام جنایتکارانه تهدیدها علیه نظامیان آمریکایی در عراق افزایش پیدا کرد و آمریکا نیز بارها مواضع گروه‌های مقاومت را در عراق بمباردمان کرد و شمار زیادی از نیروهای مقاومت را به شهادت رساند. این رویکرد سبب شد مطالبه مردم و گروه‌های سیاسی عراق برای اخراج نظامیان آمریکایی از عراق افزایش یابد. پارلمان عراق نیز 5 جنوری 2020 طرح خروج نظامیان آمریکایی از عراق را تصویب کرد. در همین راستا چند دور مذاکره میان دولت‌های واشنگتن و بغداد در خصوص وضعیت نظامیان آمریکایی در عراق برگزار و مقرر شد که شمار نظامیان آمریکایی در این کشور کاهش یابد. دولت ترامپ سپتامبر 2020 اعلام کرد که تعداد نیروهای آمریکایی در عراق را از 5200 نفر به 2500 نفر کاهش خواهد داد. به لحاظ منطقوی دولت ترامپ تلاش زیادی انجام داد تا به دلیل روابط نزدیک عراق با جمهوری اسلامی ایران دولت بغداد را تحت فشار قرار دهد. در واقع روابط نزدیک ایران با عراق سبب شد دولت ترامپ بارها ضمن نقض حاکمیت عراق مواضع گروه‌های مقاومت در این کشور را بمباردمان کند. با این حال تلاش دولت ترامپ سبب کاهش روابط جمهوری اسلامی ایران و عراق نشد تا در این زمینه نیز شاهد شکست باشد. می توان گفت که در زمان دولت ترامپ روابط آمریکا با عراق به وخیم‌ترین شرایط رسید و میزان انزجار مردم عراق از آمریکا افزایش زیادی داشته است. دولت ترامپ در 4 سال گذشته در سوریه، لبنان و یمن نیز دچار سردرگمی بود. 3 کشور عضو محور مقاومت که بیشترین فشارها را متحمل شدند، اما تسلیم سیاست‌های دولت ترامپ نشدند. دولت ترامپ در سوریه سیاست دولت گذشته آمریکا را ادامه داد. ترامپ اگرچه شعار خروج نظامیان آمریکایی از سوریه را مطرح کرد، اما در عمل به حمایت از گروه‌های تروریستی و شبه نظامیان ادامه داد. نفت سوریه را به غارت برد و تلاش کرد موضع دولت دمشق در مقابل گروه‌های تروریستی تقویت نشود. دولت ترامپ همچنین از حملات رژیم اسرائیل علیه سوریه حمایت کرد و این حملات با موافقت دولت آمریکا انجام شد. دولت ترامپ در قبال لبنان نیز سیاست خصمانه‌ای در پیش گرفت. نه تنها حزب الله در لیست تروریستی آمریکا قرار گرفت و رهبران حزب الله تحریم شدند، بلکه سناریوی دامن زدن به نارضایتی‌های عمومی در لبنان و تبدیل نارضایتی‌ها به خشونت‌ها و نهایتاً شکل‌گیری وضعیت بی‌دولتی در لبنان پیگیری شد. هدف اصلی این فرایند این بود که از موقعیت حزب الله در ساختار قدرت لبنان کاسته شود. طلال اتریس، رئیس مرکز منطقوی و مطالعات سیاسی اجتماعی دانشگاه لبنان، درباره کارنامه دونالد ترامپ در قبال این کشور تا 4 سال ریاست جمهوری وی گفت که ترامپ تا 4 سال گذشته روی یک ایده سیاسی به نام تحریم‌ها متمرکز شد. ترامپ کل این 4 سال به صورت تدریجی به عنصر تحریم علیه لبنان پرداخت. از منع وصول اموال از سوی گروه‌های شیعه حاضر در خارج، مثلا افریقا، به حزب الله گرفته تا ممانعت از فعالیت‌های بانک‌های شیعی به بهانه همکاری با حزب الله، تا درج نام بسیاری از وزرا و نمایندگان پارلمان لبنان که با این حزب همکاری دارند در فهرست تحریم، همه اقدام‌هایی است که در کارنامه ترامپ در قبال لبنان ثبت شده است. اتریس افزود ترامپ تلاش کرد شروطی را تحمیل کند که مانع حضور حزب الله در کابینه شود. برای مثال بارها تاکید کرد که حزب الله نباید به فلان وزارتخانه یا پست و مقام در دولت دست یابد و حزب الله اصلا حق مشارکت در کابینه و امور سیاسی را ندارد. اما در این راستا موفق نشد و برنامه‌هایش با شکست مواجه شد، زیرا حزب الله یک قدرت سیاسی در لبنان است. همه آن را به رسمیت می‌شناسند. این حزب فراکسیون پارلمانی دارد و امکان ندارد که دولت بدون مشارکت یا موافقت حزب الله در لبنان تشکیل شود. بنابراین ترامپ در این محور شکست خورد. دولت ترامپ در بحران یمن است. طی 4 سال گذشته پشت عربستان سعودی قرار داشت و وقوع بزرگترین فاجعه انسانی در یمن را نادیده گرفت تا نشان دهد که اساساً اعتقادی به حقوق بشر و هنجارها و ارزش‌ها ندارد. این رویکرد دولت ترامپ سبب انتقادهای گسترده حتی در داخل آمریکا از دولت این کشور شد. نکته پایانی این که دولت ترامپ طی 4 سال گذشته در رویکرد ضد مقاومت خود بیش از همه به آلت دست عربستان سعودی و رژیم اسرائیل تبدیل شده بود. اگرچه دولت‌های گذشته آمریکا نیز ضد مقاومت در منطقه عمل کردند، اما دولت ترامپ راه هر گونه گفتگو و دیپلماسی میان گروه‌های مقاومت و دیگر گروه‌ها را در داخل کشورها و در سطح منطقه بست. برونداد این سیاست دولت ترامپ این بود که پس از 4 سال شرقی میانه بیش از هر زمان دیگری شاهد هرج و مرج، بی‌ثباتی، بی‌اعتمادی و تنش درون برخی کشورها میان برخی قدرت‌ها و به طور کلی در سطح کلان منطقه است. از توجه و همراهیتان سپاسگزاریم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
همگام با ولایت.
الان صاحب نظرانی در آمریکا دارن هشدار میدن، توی مطبوعاتشون اینا درج میشه، دارن هشدار میدن که این فشاری که شما روی ایران دارید اعمال میکنید به یک جهش اقتصادی در ایران منجر خواهد شد. اینو اونا دارن میگن و واقعش هم همینه. اونا شکست میخونن. رفتارشون انفعالیست، استحکام روزافزون جمهوری اسلامی و حمدالله طرف رو میترسونه. از رو انفعال دست به چنین کارهایی میزنن و بنابراین این رو باید توجه داشت. خب حالا بعضی ها در داخل آدم میبینه میشنوه که او که میگه مذاکره، اینا هم مثلا میگن حالا مثلا مذاکره، خب چه عیبی داره؟ مذاکره سمه برای مذاکره امام و آمریکا تا وقتی آمریکا این نیست که الان هست، تعبیر امام تا وقتی آدم نشد، امام اینجوری تعبیر سمه. با این دولت کنونی یه سم مضاعفه. مذاکره یعنی معامله، یعنی یه چیزی بدی یه چیزی بگیری. اونی که در این معامله مورد نظر اوست، درست نقاط قوت جمهوری اسلامی است. مذاکره رو رو این میبرن، میگن بیاید، نمیگن بیاید مذاکره کنیم راجع به آب و هوا، راجع به منابع طبیعی، راجع به محیط زیست، میگن بیاید مذاکره کنیم درباره صلاح دفاعی شما. شما چرا صلاح دفاعی دارید؟ خب صلاح دفاعی برای یک کشور ضروری است. اینا میگن بیاید رو این مذاکره کنیم. مذاکره کنیم یعنی چه؟ یعنی شما اگر چنانچه فرض کنید موشک میسازید با فلان برد با فلان دقت، اینو کم کنید، این برد رو کم کنید به طوری که به پایگاه ما که آمریکا هستیم نرسه، که اگر ما یه روز شما رو زدیم شما نتونید جواب ما رو بدید. و این مورد معامله است. شما قبول میکنید اینو یا قبول نمیکنید؟ معلومه که قبول نمیکنید. وقتی قبول نکردید همین آش است و همین کاسه، همین دعوا، همین سر صدا. هیچ ایرانی غیرتمندی و با شعوری، بحث دین و انقلاب و اینا نیست، ایرانی با شعوری نمیره راجع به نقاط قوت خودش با طرف مقابل معامله کنه، طرفی که میخواد این نقاط قوت از دست او بیرون بیاره. معامله نمیکنه اینا رو، اینا رو لازم داریم ما. عمق راهبردی ما در منطقه خیلی مهمه، برای هر کشوری مهمه. عمق راهبردی سیاسی و امنیتی چیز اساسی است برای حیات همه دولت ها و ملت ها، و ما به حمدالله عمق راهبردیمون خیلی خوبه در منطقه. اینا از این ناراحتن، میگن بیاید رو مسائل منطقه صحبت کنیم، یعنی شما عمق راهبردیتون از دست بدید، رو اینا میگن مذاکره کنید. خب بنابراین اصل مذاکره غلطه. مذاکره با کسی که آدم حسابی باشه غلطه. حالا اینا که آدم حسابی هم نیستن، آدم هایی که زیر حرفشون میزنن، تعهدشون رو به هم میزنن، پابند به هیچ چیز نیستن، نه یه چیز اخلاقی، نه یه چیز قانونی، نه یه امر عرف بین المللی، به هیچی پابند نیستن با اینو. بنابراین مسخره است. حالا البته هیچ کس توی اوغلای ما کسی نیست که دنبال این مسئله باشه. آحاد ملت هم که خب معلومه، بعضی گوشه کنار که یه سر صدایی میکنن. مذاکره بنابراین مطلقاً معنی نداره و همونطور که قبلا هم بارها گفتیم چنین چیزی نیست. اون دولت قبل از اینها که اینها با اینکه اونا خب ظاهرشون خیلی اتو کشیده تر و بهتر از اینها بود دیگه، اوباما حالا یه نامه فدایت شوم برای ما نوشت و ما هم یه جوابی بهش دادیم بعد از مدتی، و بلافاصله نامه دوم نوشت من بخواستم جواب بدم بازم. در این بین فتنه 88 پیش آمد کرد. خوشحال رفتم سراغ فتنه‌گرا، دفاع از فتنه، حمایت از فتنه. اونایی که حالا ظاهرشون ظاهر اینجوری بود، باطنشون این بود. به مجرد اینکه فتنه اینجا راه افتاد، با همه اون حرفایی که قبلا زده بودن، اون اظهار ارادت ها همه که انو فراموششون شد، ملحق شدن به جریان فتنه علیه جمهوری اسلامی. اینا که خب بنابراین گزینه قطعی ملت ایران مقاومت در مقابل آمریکاست. در این رویارویی، در این مقاومت، او وادار خواهد شد به عقب نشینی. بحث مقاومت هم بحث برخورد نظامی نیست. اینی که حالا بعضی هم مسئله جنگ و تو روزنامه و تو فضای مجازی و اینا مطرح میکنن، هر چیزی خودیست. جنگی بنا نیست انجام بگیره و انجام هم نخواهد گرفت به توفیق الهی. نه ما دنبال جنگیم، اونا هم به صرفشون نیست که دنبال جنگ باشن، میدونن که به صرفشون نیست. ما هم که خب اهل ابتدا به کار نظامی نیستیم، هیچ وقت نبودیم، الان هم نیست. این برخورد اراده هاست، این رویارویی اراده هاست. اراده ما از اونا قوی تر. ما علاوه بر اراده قوی توکل به خدا رو هم داریم. ذالک به ان الله مولا الذین آمنوا
و ان الکافرین
لا مولا لهم. اونا مولا ندارن. ما متکی هستیم به اراده الهی. بنابراین انشاءالله آینده خوبی است و سختی ها هم اونچنانی که تصویر میکنن بعضی ها و توصیف میکنن نیست و نخواهد بود.
آیا می دانید که کلید حل مشکل
می دانستید راه حل کلیدی
آیا تا به حال این جمله کلیدی
آیا به دنبال کلیدهای اساسی
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ
کلید
به نام خدا به برنامه کلید خوش آمدید. آیا می دانید سبزی پالک به دلیل برخورداری از بافت‌های گیاهی از بروز بسیاری از بیماری‌ها پیشگیری می کند؟ تحقیقات نشان می دهد زنانی که از پالک و سبزی‌های سبز دیگر استفاده می کنند، پیر شدن سلول‌هایشان را به تأخیر می اندازند. پالک به دلیل آنزیم‌های موجود در برگ‌هایش هوش را تقویت می کند. پالک از ماده دارویی به نام فولیک اسید برخوردار است که در جهت تقویت حافظه مؤثر می باشد. ایره هم بگوییم که پالک همچنین برای مبتلایان به عارضه قلبی بسیار مفید است. از همراهیتان سپاسگزار و خدا نگهدار. نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
شاید حسابه بانگه درائه بارت پیامه از آشنایه.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
گلچین موسیقی
به نام الله پاک. سلام و درود خدمت شما همراهان هر روز برنامه گلچین موسیقی. روز شما بخیر. آرزوی ما سلامتی و شادابی شماست در هر جایی که هستید و هر جایی که صدای ما را میشنوید. 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان را به خاطر داشته باشید. دو شماره است که میتونید پیامک بزنید و آهنگ درخواستی خود فرمایش بده. خب اولین آهنگی که در